بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 309 فصل 8. و المتوسط فی الحقیقه هو الذی ما انه یخالف نصابه فإن اذن یجب ان یکون الانتقال الیه اولا فی التغییر الی الضد. بحثمون در این بود که در تضاد باید بین ضدین غایت الخلاف باشد و اونهایی که در وسط هستن اونها ضد قرار داده نمیشن، مثل سواد و ویاز ضدن چون در غایت خلافن نسبت به هم دیگر، اما اون وسط حمره و سفره و امثال ذالک هیچ کدومشون ضد حساب نمیشن، زیرا که ضد اونیست که کاملا مقابل باشد، ولی این وسطی ها با هر طرف که حساب کنید از یک جهت مخالفت داره از یک جهت مشابهت داره، بالاخره به هم خیلی نزدیک میشن. مثلا زردی رو میبینید به سفیدی نزدیکه و از سفیدی گویا که مقداری در زردی هست، از اون با سیاهی هم که ملاحظش میکنید یه خود کدورت سیاهی توش هست، پس کاملا با سیاهی مخالف نیست، کاملا با سفیده مخالف نیست، همونطور وسط های دیگه مثل حمره و خضره. در اینی که با دو طرف این وسطی ها در اینی که با دو طرف مخالفت دارن مشابهت هم دارن، و چون مشابهت دارن دیگه نمیتونن ضد باشن، ضد باید کاملا مقابل باشه. پس ضدیت رو بین وسطی ها برمیداریم و میگیم اینها طرف تضاد نیستند. بعد حالا که وسط قرار گرفتن، اگر رنگی بخواهد، اگر شیعی بخواهد عبور کند از این ضد به اون ضد، باید این وسطی ها رو هم طی کند، از روی این هم عبور کنه. به تعبیر ایشون اگر ضدی بخواهد تغییر کند به سمت ضد دیگر، باید از این وسطی ها رو به تدریج واجه شود تا آخر سر به اون ضد نهایی برسد. به این جهت اگر فرض کنید سفیدی بخواد سیاهی بشه، یه دفعه سیاه نمیشه، وسط رو باید طی کنه، اول باید رنگ کدر پیدا کنه، حالا زرد بشه یا بالاخره یا توی وادی زردی بعد و سرخی بعد سبزی، آخر سر هم بره سیاهی. پس واسطه بودن دو تا حکم داره، یه حکم سلبی داره یه حکم ایجابی. حکم سلبیش اینه که ضد نیست، چون در این مخالفت با هر یک از دو طرفین مشابهت هم داره. حکم ایجابیش اینه که ممر یک شیء است در وقتی که میخواهد از ضدی به ضد دیگر منتقل شود. این واسطه باید محل عبور و ممر اون شیء قرار بگیره. اگر شیء بخواد از سفیدی به سمت سیاهی بره، باید اینها رو طی کنه. علت این که ما میگیم باید اینها رو طی کنه به خاطر همین مشابهت و مخالفته، چون با بعضی از اطراف مشابهت داره و نسبت به یکی دیگه مخالفتش بیشتره، مثلا فرض اون زردی مشابهتش با سفیدی بیشتره، مخالفتش با سیاهی بیشتره، پس این نزدیکتر به سفیدی. سبزی برعکسه، از سبزی نزدیکتر به سیاهی. سرخی شاید از هر دو داشته باشه، هم مشابهت هم مخالفت در یه حد، لذا این وسط این دوتا قرار گرفته. وقتی ما میخوام از سفیدی به سیاهی بریم، اون اقرب به سفیدی رو با طی کنیم، بعد به اون وسط برسیم، بعد اقرب به سیاهی رو طی کنیم، بعد به خود سیاهی برسیم. علت همین مشابهت هاییست که هست، یعنی این مشابهت ها و مخالفت ها درجه بندی می کنن این متوسط ها رو، و متوسط ها رو در جاهای خاص قرار می دن، و اگر کسی بخواهد یا شعی بخواهد از این رنج و اون رنج منتقل بشه، باید به ترکیل این وسطی ها رو طی کنه. بله؟ حکم ایجابی همینه که باید طی کرد. حکم سلبی این بود که اینها هیچ کدوم ضد نیستند. حکم سلبی این بود که این وسطی ها هیچ کدوم ضد نیستند، نه با این طرف نه با اون طرف. حکم ایجابی اینه که اگر بخواد شیعی از یک طرف زد به طرف دیگر زد منتقل بشه، این وسطی ها رو باید تهی کنه. نمیشه، ایشون میگه نمیشه. نه، نظر اصلا واقعا هم همینطوره. سفیدی یه دفعه نمیتونه سیاهی بشه، باید تدریجا به سمت سیاهی بره. حالا ممکنه ما توجه به اختلاف رنگ ها که پیدا میشه نکنیم، ولی بالاخره در واقع این انتقالات اتفاق میفته تا سفیدی بشه و سیاه یا سیاهی بشه و سفید. بله، ممکنه شما یه رنگ سیاهی رو بریزید رو سفیدی یه دفعه بشه سیاه. این انتقال سفیدی به سیاهی نیست، این سیاه کردن یک سفیده. هزارها رنگ و هزارها درجه رو عبور میکنه، هزارها درجه رو عبور میکنه. بله، اگه بخواد سیاه بشه هزار درجه رو باید عبور کنه. منتها هزاران درجه که بین این هاست، هزاران درجه از این بابر که اجزا قابل تجزیه هستن تا بی نهایت. شما رنگ رو مثلا رنگ زرد میشه بی نهایت مراتب برش درست کنید، سرخ هم همینطور، سبز هم همینطور. اما این بی نهایت ها بی نهایت بالقوه هستند، یعنی واقعا از زرد میخواد منتقل بشه این همه درجات بی نهایت بالفعل رو لازم نیست عبور کنه، والا هیچ وقت به اون آخر نمیرسه. باید اون درجات بالفعل رو عبور کنه. درجات بالفعل چند تا بیشتر نیستن، بقیه بالقوه. یعنی زرد مشتمل بر مراتب بی نهایت، منتها مراتب بی نهایتش بالقوه است. اما یه دونه زردی داریم، یه دونه سرخی، یه دونه سبزی. یا فرض کنید حالا ما زرد اینا میگیم، این سفید باید خود کرم بشه، خود خاکستری بشه، دو مرتبه مثلا کرم بشه، بعد زرد بشه، بعد چی بشه. اما اینا یه رنگ‌های محدودی هستن، اینا رو سعی می‌کنه آخر سر میشه سیاه. اون درجات بی نهایتی که بالقوه در اینجا وجود دارن تعیین نمی‌کنه. مثل خود ما میخوام از یه مکان به مکان دیگه بریم، خب بین این اینجایی که پای راست رو گذاشتن و اونجایی که پای چپ رو میذارن یه فاصله مثلا پس نیم چند سانتیه، خیلی مثلا وسیع هم پا بذاریم میشه 50 سانت. این 50 سانت در واقع 50 سانته، یعنی اگه بخواد تجزیه کنید تا بی نهایت تجزیه میشه. خب من وقتی داریم عبور میکنیم بلغوبه ها پی نمی کنیم، اگر بخوام بلغوبه ها پی کنیم که هیچ وقت به اون نیمت بعد نمی رسیم. ما بالفعل رو عبور می کنیم، نه بلغوبه ها رو. رنگ هم همین رنگ شعی هم که می خواد از سفیدی به سیاهی بره، این همه درجات بی نهایتی که بلغوبه در بین سفیدی و سیاهیش پی نمی کنه، ولی چه درجات بالفعل پی می کنه و درجات بالفعل هم محدوده. پس بالاخره این سفیدی وقتی شروع شد به سمت سیاهی رفت، یه وقتی سیاه میشه. حالا دیری آزاد. این در صورتی که خودش میخواد به سمت سیاهی بره. اما اگه ما بخوام با یه مواد شیمیایی سیاهش کنیم، خب اون یه ممکنه دفعتن انجام بشه. اون دیگه احتیاج و اونم دفعتن انجام نمیشه. اونم در باطن به سرعت انجام میشه. ما متوجه نمیشه. یعنی وقتی این سیاهی رو میریزیم سفیدی، اون سفیدی یه دفعه سیاه نمیشه. به تدریج سیاه میشه، منتها به تدریجی که سریعه. خب صفحه 309 هست، این سطر 8. ولی متوسط و فلحقیقه، اونی که حقیقتا متوسط هست، هوالذی معنه یخالف یشابه، چیزیست که در عین مخالفت با دو طرف یشابه، مشابه دو طرفی. یخالف یعنی یخالف دو طرف را و یشابه دو طرف را، متعلق یخالف و یشابه هست شده. این متوسط با این که مخالف دو طرفه، مشابه دو طرف هم هست. این فعل حقیقت رو که در این عبارت آمده میتونید قید متوسط بگیرید، یعنی متوسط حقیقی. حالا منظور از متوسط حقیقی چیه؟ بعداً بیان میشه. میتونم قید مابعد بگیرید، متوسط در حقیقت این چنین است، نه متوسط حقیقی این چنین است. یه وقت فعل حقیقه رو قید متوسط میگیرید، معنی عبارتی میشه که متوسط حقیقی این چنین است. یه وقت نه، قید مابعد میگیرید، یعنی قید حکم میگیرید، متوسط حقیقتا این چنین است که یخالف و یشابه، هر دوش درسته. اما حالا متوسط فعل حقیقه چیست یا متوسط حقیقی چیست، این انشاءالله بعدا توضیح میدید، روشن میشه بر حکم بعدی داریم میشه. صحیح نمیشه. یعنی در این هنگامی که متوسط مشابهت دارد با اطراف خودش، با طرفین خودش، چون چنین است یجب ان یکون انتقال زد الیه به این متوسط اولا یعنی قبل از این که بخواد منتقل شود به زد دیگر، اولا باید منتقل شود به این متوسط. زد تغییر الیه در وقتی که زد دیگه خواهد تغییر کند، متغییر شود الیه، و اولا یعنی قبل از رسیدن به اون زد باید این متوسط رو تک کنه. فإن الاسود لذلك، اسود به خاطر همین که تغییر از زدی به زدی دیگر محتاج است به تیه واسطه، به خاطر همین جهت است که اسود یقبر رو او یخزر رو او یحمر رو اولا ثم یبیض رو. یقبر رو یعنی کدر میشه، رنگ خاص میشه، قباری میشه. یقبر رو از قباره، قباری رنگ میشه. سیاهی ابتدا قباری رنگ میشه، یا سرخ میشه، یا سرخ میشه اولا، یعنی قبل از اینکه سفید بشه، ثم یبیض، بعدن سفید میشه. یعنی در وقتی که بخواد از سیاهی بخواد به سفیدی که ضد منتقل بشیم، باید این مراتب رو طی کنیم. حالا البته ایشون یک مرتبه رو ذکر، یقبر رو او یخزر رو او یحمر رو، یعنی یکی از اینها رو گفته.
این مطلب رو دوباره بگم، من وقتی توضیح میدادم گفتم که اگر جسم سیاهی بخواد سفید بشه، باید ابتدا خاکستری بشه، بعدن سبز بشه، بعدن سرخ بشه، تا آخر سر بتونه سفید بشه. این توضیحی که دادم با نسخه‌ای که در پاورقی ذکر شده سازگاره، که اون نسخه اینطوره که وقتی میخواد میگه یقبر رو و یخزر رو و یحمر رو، که با باب عطم میگیره این واسطه ها رو. اما این نسخه که ما الان در متن داریم که با او عطف گرفته، به مطلب دیگه، به مطلب به صورت دیگه اشاره داره. اینطور میگه، میگه اگر جسم سیاه بخواهد سفید شود، در بعضی از اجسام خاکستری میشه، قواری میشه، بعدن سفید میشه، در بعضی اجسام دیگه اگر این سیاه بخواهد سفید بشه، سبز میشه، بعدن سفید میشه، در بعضی اجسام سوم هم اگر بخواهد سفید بشه، اول سرخ میشه، بعدن سفید میشه. بنابراین این ستا رو، هر سه رو واسطه قرار نمیده، میگه واسطه کافیست که یکی از اینها باشه. پس دو نسخه داریم، دو جمعه رو میکنیم. اونی که من از خارج گفتم با نسخه واب بود، این که الان دارم عرض میکنم با نسخه او هست. اگر نسخه واب رو گرفتید، بگید سیاه اگر بخواد سفید بشه، این مراحل سگانه رو باید طی کنه. اگر نسخه او رو گرفتید که متن ما میچنینه، بگید که اگر سفید بخواد سیاه بشه، گاهی باید قواری بودن رو طی کنه، گاهی باید سبز بودن رو طی کنه، گاهی هم باید سرخ بودن رو طی کنه. لازم نیست هر سه رو با هم طی کنه، اگر چه گاهی هم ممکنه هر سه رو با هم طی کنه، اون را ممکنه نفی نمی کنه.
انتقال یکی از این دو طرف باید الیه، یعنی به متوسط باشد، در وقتی که این یک طرف میخواد به ضد خودش منتقل بشه. در وقتی یک طرف میخواد به ضد خودش متغیر بشه، اولا باید الیه، یعنی به متوسط منتقل بشه. بعد که به متوسط منتقل شد، اون وقت آخر سر به ضد برسه. حالا برای متوسط رو به خاطر همون دوش مستقیم میکنه. مطالب قبل توجه داشتید که ما بحثیم رسیدیم به این که ضد واحد واحد است. یعنی چی؟ یعنی ما دو تا ضدمون باید فی غایت الخلاف باشد، یعنی وسطی ها ضد نیستند. اینا مطالبی که قبلا گفتیم، وسطی ها ضد نیستند. الان دنباله بحث رو میگیم وسطی ها چرا ضد نیستند؟ چون از جهتی مخالفن، از جهتی مشابهند، و چون وسطند باید در وقتی که ضدی میخواد از منتقل به ضد دیگه بشه، این وسط ها رو عبور کنه. اینا مناسب بحث قبل ماست. بحث قبل ما بالاخره در متوسط بود. یکی اصلا فهینه ایزن دقت بکنی، این ازن یعنی حالا که مشابهت دارد، حالا که مشابهت هست پس باید این طرف از مشابه خودش رد بشه تا به مقابلش برسه. ابتدا باید مشابه ها رو رد کنه تا به مقابل برسه. اینا این وسطی ها مقابل کامل نیستن، مقابل متوسط هست، اون آخری مقابل کامله. این شی وقتی میخواد به مقابل کامل برسه باید مقابل هایی هم که وسط هستن طی کنه، یعنی از مقابل ضعیف به مقابل قوی برسه تا به مقابل نهایی منتقل بشه. هر امر تدریجی اینطوریه، باید از ضعف شروع کنه به کمال برسه. اینجا همینه، سفیدی وقتی میخواد سیاه بشه یا به عکس باید این وسطی ها رو طی کنه، یعنی از مقابل ضعیف شروع کنه، مقابل قوی وارد بشه، بعد به مقابل نهایی برسه. یعنی بالاخره باید این وسط ها رو بگذارونه. حالا یا یه وقتی ممکنه سیاهی قواری بشود بعدن سفید بشه، یه وقت ممکنه سبز بشه بعدن سفید بشه. لزومی نداره که حتما از این طریق وارد بشه. بالاخره ممکنه در یه جا شما رنگی رو بخواد رنگ سفید رو سیاهی رو بخواد سفید کنید اصلا به سبزی نرسید، این از یه طریق بره اصلا اون قواری بره بالاخره بشن که سفیدی. یه وقتا ممکنه نه از یه طریقی به پس سبزی برسه، بستگی داره که چه مسیری رو طی میکنه. چون دیدید که رنگ ها وقتی میخوان به هم منتقل بشن لزومی نداره حتما یه جور مصرف هستون که رنگ زرد وقتی میخواد سبز بشه گاهی با آبی سبز میشه، گاهی با یه جور دیگه سبز میشه. اینا رو یه راه مختلف نیست، یه راه واحد نیست، راه های مختلفه. یه وقت ممکنه سیاهی اول قواری بشه بعد سفید بشه، یه وقت ممکن اول سبز بشه بعد سفید بشه، یه وقت ممکن سرخ بشه بعد سفید بشه. هر چی از اون جوابتون میتونم نه، یه وقت ممکنه نشه، یه وقت ممکنه نشه، حتما لازم نیست این وسط ها رو همه رو تری کنه. ولی خب وسط فرض کنید که رنگ نیلی هم هست، این سیاه بالاخره باید نیلی هم بشه و لاجوردی هم بشه و یه چیز بعضی رنگا رو یه وسطش قرار نگرفتن، یه مسیری رو شروع میکنه که این رنگا وسط میشه، گاهی از اوقات یه مسیر دیگه شروع میکنه رنگا وسط، یه رنگ دیگه در وسطه. غیر از این اینو خودتون ملاحظه کردید؟ از کردم تجربه بکنید میبینید که بله مقام رسل همی اینطور نیستش که همیشه یه مسیر رو طی کنید از سفیدی از سیاهی به سفیدی برسید، مختلف ممکن اتفاق بیفته. لذا ایشون هم با او آورده، یعنی گاهی اینطوری میشه گاهی اونطوری میشه. اما واسطه هایی که هستن نه واسطه هایی که نیستن. بله بله، واسطه هایی که هستن، نمیگم واسطه نیست. یه وقت میبینید واسطه هایی، این سیاهی یه جوریست که قرمزی وسطش نیست، سبزی وسطش نیست. بله تجربه تایید نیست، میخواد تو عقلتون درست خواهید نمیشه. شما میخواد یه مطلب، شما میخواد یه مطلب تجربی رو با عقلتون حل کنید، وقتی میخواد با عقلتون حل کنید نمیشه. مطلب تجربی رو باید با تجربه درست کرد نه با عقل. شما فکر میکنید یه قانون کلیه که دارید و عقلتون تنظیمش میکنید، واقعا نظر از تجربه اصلا هم تجربه کنید میبینید که مختلف. همه رنگ ها یعنی سفیدی سه ما از گردی نزدی، اگه شما تو ذهنتون هست خودتون خیال کردید، ما هم فیلم نگفتیم که بین سفیدی سیاهی همه رنگ ها موجود. نه قایت خلاف معنیش اینه که این دو طرف مقابل هم قرار گرفتن. گاهی ممکن اصلا واسطه بینشون نباشه، گاهی هم واسطه باشه، واسطه ها مختلف باشن. لزومی نداره هر چی رنگ شما بید بریزید وسط سفیدی سیاهی که بگید همه واسطه هم. نه واسطه بله؟ نه عرض می کنم لازم نیست همه رنگ ها وسط سفیدی سیاهی واقع بشن. بله از نظر عقلی این چنینه، همه وسط هم یعنی از جهت مشابه سفیدی هم از جهت مشابه سیاهی، ولی بین سفیدی و سیاهی در هر جسمی همه رنگ ها که فاصله نیست. یه جسمی رو شما نگاه میکنید میبینید وقتی شروع کرد کم رنگش کردید میشه قواری، نمیشه سبز، بعد آخر میشه سفید. یه جسم دیگه این جسم رو فرق میکنه، یه جسم دیگه رو وقتی که چند رنگش میکنه میشه سبز، سیاهش رو سیاهه وقتی چند رنگش میکنه میشه سبز، چند رنگ ترش میکنه مثلا میشه سرخ، یا نه از سبزی رفته میشه سفیدی. جسم ها مختلف هست، جسم مختلف واسطه های مختلف پیدا میکنه، ولی از نظر عقلی بله بین سفیدی و سیاهی همه رنگ ها واسطه هست، اما این جسم ممکنه خیلی رنگ ها رو نپذیره، یعنی سیاهی رو بپذیره، بعد که میخواد سفیدش کنی وارد بعضی از واسطه ها بشه، وارد بعضی واسطه ها دیگه نشه، این شدنیه، حتی میکنم تجربه هست. بله اینه دیگه بس مباحث طبیعیه فلسفه هست، مباحث طبیعیه فلسفه هست و مباحث طبیعیه فلسفه با تجربه روشن میشه. حالا اگر هم قبول نمی کنید، اگر هم قبول نمی کنید نسخه هم داریم که با بابا آمده، اون نسخه رو بپذیرید. فإن الأسلاف لذلك یقبر رو و یخبر رو و یحمر رو اینجوری بگید. اگر میگید همه این وساطه باید بگذرونه، او رو بردارید جا شما بگذارید، نسخه هم دارید، یعنی خلاف هم نکردید. بله این وساط اون پابرگی نگاه کنید، خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی اینه که گاهی ما بین دو ضد متوسطی رو میابیم که متوسط ایجابیه. مثلا میگیم که این داغه، این سرده، این ولرمه. ولرم یعنی نه سرد نه گرم، وسط این دوتاست، که البته خب درجاتش مختلف میشه، لازم نیست حتما بدون سردی و بدون گرمی باشه، ممکنه مثلا ولرمی باشه که مایل به سردی باشه یا ولرمی باشه که مایل به گرمی باشه. این یه واسطه ای داریم ایجابی، اما گاهی از اوقات واسطه ایجابی نداریم، طرف اینو سلب میکنیم، طرف یکی هار رو یکی وارده، ما با سلب متوسط درست میکنیم، میگیم لا هار رون ولا وارد. این لا هار رون ولا وارد متوسط بین هار و وارده، که گاهی متوسط رو نداریم با سلب طرف این متوسط درست میکنیم. مثل همی که از کردن لا هار رون ولا وارد، اگر اسمی به نام فاطر، فاطر اینی بلد، اگر اسمی به نام فاطر نداشته باشیم، یعنی بلد، در این صورت ما با سلب طرفین اون واسطه رو درست میکنیم، اگرچه اسم داشته باشیم که خب همون اسم میزنیم، البته اشکالی هم نداریم زاجلایان که اسم بریم با سلب طرفین واسطه درست کنیم، منافعت نداریم، با هم جمع میشن، یه شعی اسم خاص داشته باشه، واسطه اسم خاص داشته باشه، با سلب طرفین ما واسطه رو درست کنیم، به اون اسم خاصی توجه نکنیم، مثلا بگیم فاطر اسم خاصش رو ببریم، یا بگیم لا هارون ولا وارد که سلب طرفین میشه بشه. فقط یه عروض الازداد متوسطاتون، گاهی برای ازداد متوسطات پیدا میشه، اما از طریق سلب طرفین. خب اگه سلب طرفین شدیم چند تا متوسط درست میشه؟ سلب هر دو طرف چند تا متوسط درست میشه؟ یه دونه نبیشتر. چرا میگه متوسطات؟ چون گفته ازداد، چون گفته ازداد گفته متوسطات. اگر گفته بود قد یعرض لذب دین، میگه متوسطون به سلب طرفه، اما چون ازداد گفته بین هر دو زدی یک متوسط درست کرده، جمع بسته گفته متوسطات. ازداد چند تا زد دینن، پس متوسطشون هم چند تا متوسطه، بنابراین ازداد دارای متوسطات می شوند با سلب طرفه. فروب ما کان زالک لعدم الاسم، روب ما کان زالک، زالک یعنی تعبیر به سلب، تعبیر به سلب که میگیم لا هارون ولا وارد، تعبیر میکنیم به خاطر نداشتن اسم، یعنی لعدم الاسم للمتوسط، للمتوسط نداریم ولی میاریم. فروب ما کان زالک یعنی تعبیر به سلب به خاطر نداشتن اسم برای متوسط، چون اسمی برای متوسط نداریم بهش میگیم که لا هارون ولا وارد. ول متوسط و متوسطون، ولی نعلی بهی متوسطن حقیقی هم، و متوسط متوسطه، یعنی چه حقیقی باشه چه غیر حقیقی باشه میگیم متوسط، ولی ما در اینجا قصدمون از متوسط هر متوسطی نیست، متوسط حقیقی رو قصد میکنه. پس بل متوسط و متوسطون، متوسط متوسطه چه حقیقی باشه چه غیر حقیقی فرقی نمی کنه، در حقیقت متوسطه. اون تا نعنی بگی متوسط حقیقی هست، ما در اینجا قصد میکنیم با متوسط متوسط حقیقی. خب متوسط حقیقی پس دو قسم میتونه باشه، میتونه اسم داشته باشه میتونه اسم نداشته باشه. اگر اسم نداشت میتونیم با سلب طرفین درستش کنیم، اگر هم اسم داشت باز با سلب طرفین میتونیم درستش کنیم. مثل لاهار و لابارد ازا لم یکن للفاطره اسم. این واف در اینجا آمده، در نسخه قدیم هم آمده، منتها در بعضی نسخ نیومده، نباشه بهتره، ما فرض میکنیم که نیست. مثل لاهار و لابارد وقتی که برای فاطر اسمی نداشته باشیم، فاطر یعنی بلر، یعنی همون متوسط، البته اسم داریم دیگه خود فاطر اسمه، یا اسم نداشته باشیم یا اگر اسم داشتیم بی توجه بشیم به اسم، وقت در این صورت میتونیم بگیم لاهار و لابارد متوسط هست. فمثل هازا متفرع است بر معنی بگیم متوسطن حقیقیان، ما قصد میکنیم به متوسط متوسط حقیقی رو، لذا این شرط رو میکنیم. اون ما این متوسط فلحظه که اول بحث خوندن و الان هم گفتیم نعنی به این متوسط حقیقی هم گفتم بعدا معلوم میکنم، الان وقت من میشه کنیشه متوسط حقیقی رو میخوام معلوم کنیم. گاهی متوسط حقیقی است، گاهی هم متوسط حقیقی نیست، متوسط به لفظه، به تعبیری دیگه گاهی متوسط به حقیقت هست گاهی متوسط به لفظه. متوسط به لفظه فقط میگیم متوسط، تعبیر به متوسط میکنه ولی متوسط نیست. اگر دو طرف ضدتون در جنسی مندرج بود، متوسطتون هم در همون جنس مندرج بود، این متوسط میشه متوسط حقیقی. اما اگر دو طرف ضد در جنسی مندرج بودن، متوسط در اون جنس مندرج نبود، متوسطتون میشه متوسط به لفظ نه متوسط به حقیقت. برای هر دو مثال میزنیم، حرارت برودت هر دو در تحت کیف ملموس مندرج، واسطه هم که زلرمه اونم همینطور در تحت کیف ملموس مندرج. پس هر سه تحت یه جنس هست، لذا لاهار و لابارد یا به تعبیر دیگه زلر یا به تعبیر عربی فاطر، اینا متوسط بالحقیقه هستند یا متوسط حقیقی هستند، چون تحت همون جنسی داخلن که دو طرف تحت اون جنس داخل بودن. اما خفیف و خفیف، هوا رو میگیم خفیف، آتش هم میگیم خفیف، اما خاک رو و آب رو میگیم ثقیل. بعضی عناصر خفیف هم بعضی ثقیل هم، اما لا خفیف و لا ثقیل چیست؟ لا خفیف و لا ثقیل هیچ عنصری نیست. افلاک رو میگیم لا خفیف و لا ثقیل. پس متوسط بین خفیف و ثقیل سلب این دوتاست، یعنی لا خفیف و لا ثقیل، ولی متوسطی که از جنس عناصر نیست و از جنس افلاکه، یعنی مثل خفیف و ثقیل تحت جنس عنصر داخل نیست، تحت جنس دیگری داخله. این چنین واسطهی واسطه حقیقی نیست، یعنی لا خفیف و لا ثقیل که تطبیق میشه در فلک، واسطه بین خفیف و ثقیل که مربوط به عنصره قرار داده نمیشه، واسطه قرار داده نمیشه. بله واسطه به لفظ میشه، واسطه حقیقی نیست یا واسطه به حقیقه نیست. پس واسطه به حقیقت واسطه ایست که بین دو ضد واقع شود و تحت همون جنسی مندرج شود که دو ضد تحت اون جنس هست. اما واسطه به لفظ واسطه ایست که بین دو ضد واقع میشه، اما تحت اون جنسی که اون دو زد مندرجن مندرج نیست، میشه واسطه بلفظ. مراد ما از واسطه در اینجا واسطه بالحقیقه یا واسطه حقیقیش، نه واسطه بلفظ. انصر جنس خفیف و صغیر انصر بود، جنس لا خفیف و لا صغیر فلک. فمثل هادرا فای تفریع متفرع است بر معنی بهی متوسط در حقیقی هم. چون ما منظورمون از متوسط در اینجا متوسط حقیقی است، پس مثل هادا ایزن، مثل هادا ایزن یعنی مثل چنین واسطهی که با سلب طرفین درست می شود، ایزن یعنی همون طور که واسطهی که بدون سلب طرفین درست شد و خودش واسطه بود، مثل فاطر مثلا، مثل همره که واسطه بود بین سواد بیاز، این فمثل این چنین واسطهی که با سلب طرفین درست می شود نیست، باید در جنس باشد، یعنی در همون جنسی باشد که دو طرف زد در اون جنس بودند. اما اذا اخرج عن الجنس، اما اگر این واسطهی که با سلب درست میشه از اون جنسی که دو طرف زد درش مندرجند خارج بشود، یعنی داخل در اون جنس دو تا زد نشود، در جنسی که دو تا زد درش داخل بودن داخل نشود، مثل قول شخصی که بگوید لا خفیف و لا ثقیل که متوسط بین خفیف و ثقیل است، اون تا متوسطی است که با سلب طرفین درست شده، این متوسطی است که در جنس خفیف و ثقیل داخل نیست، فذلک لیس بالمتوسط الحقیقی، این چنین متوسطی متوسط حقیقی نیست، این نمازالش متوسطون به لفظ، فقط متوسط به لفظه، ذالک یعنی چنین متوسطی متوسط به لفظه، متوسط حقیقی نیست و اینجا به بحث ما نیست. ما الان بحثمون در متوسطیست که با سلب طرفین درست می شود و متوسط حقیقیست، یعنی در همون جنسی مندرج است که طرفین در اون جنس مندرج هست. نداریم، نه این اصلا واسطه نیست، در واقع در واقع خفیف و ثقیل، لا خفیف و لا ثقیل که فلکه واسطه بین دوتا عنصر نیست، اصلا جنسش با عنصر فرق میکنه، فلکی که ما واسطه قرارش بدیم به تعبیرشون فقط لحظاً میگیم واسطه، حقیقتا واسطه نیست. نه دیگه، اون که مثلا فرض کنیم فردی با زوج مزاده، واسطه هم بین همه نیست، فرد رو اگر خواستیم زوجش کنید دیگه تدریجا زوج نمیشه، یکی که نارش میگه میشه زوج. در جایی که واسطه داشته باشید، زد اگر بخواد یه زدی دیگه منتقل بشه باید از این واسطه عبور کنه، در صورتی که واسطه نداشتید خب زد از زدی دیگه دفتا منتقل میشه، واسطه ای نیست که بخواد عبور کنه. خب پس دیدیم که بین دو تا زد واسطه گاهی هست، ولی اون واسطه رو ما طرف ضدیت قرار ندادیم، گفتیم ضد همون دو طرف حاشیه است، یعنی سواد و بیاض، این وسطه رو گفتیم ضد نیستن، ولی بالاخره برای ضد این گاهی واسطه درست کردیم. میخوام ببینیم که بین عدم و ملشن واسطه است یا نه، میتونیم واسطه درست کنیم همونطور که بین دو تا ضد درست کردیم، میتونیم بگیم در بعضی از عدم و ملشه ها واسطه داریم همونطور که در بعضی ضد ها واسطه داریم؟ اینطورا نمیتونی باشه، چون بین نقیزه که واسطه نداریم، چون واسطه بین نقیزه مناش ارتفاع نقیزه نه، یعنی در اون واسطه نه این نقیز هست نه اون نقیز، خب ارتفاع نقیزه میشه، پس اون ارتفاع نقیزه محاله، واسطه بین نقیزه نداریم. میفرماد که همونطور که قبلا گفتیم الان توضیح میدیم، عدم و ملکه در واقع سلب و ایجاب هست، سلب و ایجاب همون تناقضه، از همون که بین متناقض ما واسطه نداریم، همون که بین متناقض ما واسطه نداریم، بین عدم و ملکه هم واسطه نداریم، این مطلب روشنه. اما چطوری ما عدم و ملکه رو ملحق میکنیم به سلب و ایجاب، یعنی به تناقض؟ چون حکم تناقض در عدم ملکه هم بیاد، حکم تناقض نبود واسطه بود، همین رو میخوام در عدم ملکه هم بیاریم. به چه دلیل شما ملحق میکنید عدم و ملکه رو به سلب و ایجاب؟ یادتون هست قبلا گفتیم گفتیم که سلب و ایجاب عام است، عدم ملکه خاص است. عدم ملکه تحت سلب و ایجاب مندرجه. در سلب و ایجاب ما هیچ قیدی نداریم، هر جا سلبی باشد ایجابی باشد سلب و ایجاب صرف میکنه. اما در عدم ملکه همون سلب و ایجابی داریم مطابق قید. قید میشود که موضوع قابل باشد، حالا یا خودش قابل باشد یا جنسش قابل باشد یا نوعش قابل باشد. خودش هم که قابل است در همین وقت و همین حال قابل باشد یا در یه وقت دیگه و یه حال دیگه قابل باشد. این همه توضیح دادیم. مثلا این امرد رو میگیم بیریش، انسان رو میگیم بیریش، یعنی امرد بهش میگیم. چرا؟ چون در یه وقتی دیگه قابل هست که ریش داشته باشه، درست الان ریش نداره بخواد اینکه بچه هست، اما در یه وقتی دیگه میتونی ریش داشته باشه. یا مثلا این انسان رو میگیم اعما که بصر ندارد، ولی قابل است که بصر داشته باشه. در این حال قابل نیست، در یه حال دیگه اگه معجزه اتفاق بیفته یا اگر مثلا فصل فلان مرض رو نمیگیره زکرو نمیشد قابل بود که بصیر باشه. که در همون شخصی هم که شما میبینید ملک منتفیش قابلیت هست، اونجا قابلیت در یه زمان دیگر یا قابلیت در یه حال دیگر. پس قابلیت گاهی بله در عدم ملکه شرط میکنیم که موضوع قابل باید داشته باشیم، موضوعی که خودش قابل باشد فی حال دیگر و فی زمان دیگر، یا اگر خودش قابل نیست نوعش قابل باشد، یا اگر نوعش قابل نبود جنسش قابل باشد. اونجایی که نوعش قابل بود، یا چون هست مثال میزدیم به اموست و ذکورت، اونجایی که جنسش قابل بود مثال میزدیم به بسر برای عقرب، که نوعش قابل بسر نیست ولی جنسش که حیوان قابل بسره. خب پس توجه کردید که عدم و ملکه همون سلب و ایجاب هست، مثلا مقیدن به قید خاص، مقید شدن به این که موضوعی باید داشته باشن قابلیت، که اون موضوع قابل سلب و ایجاب هست، قابل ایجاب باشد تا سلب برش اطلاق شدن. این شرطی فقط ما داریم، بلا عدم ملکه همون سلب و ایجاب هست. سلب و ایجاب را اگر مطلق گذاشتید میگیم تناقض، مقیدش کردید به این شرط میگیم عدم ملکه. پس هر دو سلب و ایجاب هست، چون هر دو سلب و ایجاب هست و واسطه بین سلب و ایجاب نداریم، پس واسطه بین عدم و ملکه هم نداریم. و هم ملکه و عدم، چون بحث در واسطه کرد و در ضد این گفت واسطه میتوانیم داشته باشیم، خواست در عدم ملکه هم بحث کنه ببینه که در عدم ملکه هم واسطه داریم یا نه. البته یادتون است که گفتیم در این فصل ما فقط با عدم و ملکه و تضاد بحث میکنیم، به تضایف و تناقض کاری نداریم. الان هم چون بحث در تضاد رو مطرح کردیم دوباره بر میگردیم بحث عدم و ملکه رو، عدم و ملکه رو لحاظ میکنیم ببینیم که آیا عدم و ملکه مثل زدان میتواند دارای واسطه باشد یا نه. این به این مناسبت وارد بحث شدیم که هم قبلا بحث در عدم و ملکه داشتیم، هم این که از به مناسبت تضاد و این که زدان میتوانند واسطه داشته باشند، باز یه میتوانیم بحث دیگری بکنیم که متضاعفان هم میتوانند یا نه، متناقضان هم میتوانند یا نه، عدم و ملکه هم میتوانند یا نه واسطه داشته باشند یا نه. خب متناقضان و متضاعفان چون مورد بحثمون نبودن ذکرشون نشدیم، عدم و ملکه چون مورد بحثمون ذکر کردیم. و اما الملکه و العدم فلا یکون لهما فی الموضوع متوسطون، عدم و ملکه در اون موضوع متوسط ندارن. دقت کنید خیلی فی الموضوع رو برای چی میاره؟ عدم و ملکه واسطه دارن اما در اون موضوع واسطه ندارن. مثلا سر و اما، یکی عدم یکی در موضوع قابل که مثلا انسانه واسطه ندارن، هر انسانی یا بسیره یا احمد. اما در از این موضوع بگذارید، یعنی اختصاص ندید توجهتون رو به موضوع خاصی، میبینید که سه تا شی حاصل میشود، عدم و ملکه دو تا، یه واسطه هم هست سه تا. میگید که یه شی میشود، میگید که اعمال و بسیج و لا اما و لا بسی، لا اما و لا بسی میشه واسطه. اینو بر چی اطلاق میکنیم؟ بر دیوار. دیوار چون موضوع غیر قابله، بر موضوع قابل اطلاق میکنید اما رو، یا اصلاح میکنید بسیج رو. بر موضوع غیر قابل واسطه رو که سلب طرفین است، لا اعما ولا بسیج، بر موضوع غیر قابل این دیوار واسطه رو سلب میدید، اطلاق میکنید. پس در یک موضوع عدن و ملشه واسطه ندارند، اما اگر به موضوع توجه نکنید، به موضوع توجه نکنید، خود عدن و ملکه رو ببینید چرا واسطه دارند. اعما و بسیر خودشون رو ملاحظه کنید، به موضوعشون کار نداشته باشید، ببینید واسطه دارند، واسطه شون لا اعما و لا بسیر. اما اگر موضوع رو ملاحظه کردید، در یه موضوع خواستید عدن و ملکه رو لحاظ کنید، ببینید این موضوع فقط یا عدن رو میگیره یا ملکه رو میگیره، واسطه دیگه توش نیست. پس اما الملک و العدن فلا یکون لهما فی الموضوع متوسط، در موضوع اگر ملاحظهش میکنید متوسط نداره، ولی اگر به موضوع اشکار نداشته باشید خودشون رو توجه کنید چرا متوسط پیدا میکنه. بله؟ نه نه اون مره اون چه جزء بسیره دیگه، بله اون که نابیناست، جزء که نابیناست، اونم که بصیره، چه ضعف چشم داشته باشه، چه قوت چشم داشته باشه، چه چشمش متوسط باشه، همه رو میگیم بصیر. اخ اونی که وسط قرار میگیره لا بصیر و لا هماس که اصلا شأن هیچ کدوم از این دوتا رو نداره، اصلا اون یه موضوع دیگریست که عبارت است مثلا از دیوار. چرا عدن و ملکه در یک موضوع یا در موضوع متوسط ندارند؟ در یک موضوع که متوسط ندارن اینکه بمانند، اگر به لحاظ موضوع هم تصورشون کنید باز متوسط ندارن، اما اگر موضوع رو کار نداشته باشید خود اعما و بسیر رو ببینید، میبینید که متوسط داره. چرا متوسط ندارن؟ لأن هما یعنی عدم و ملکه، هما الموجبه و سالبه و این هما اینن همون موجب و سالبه هم فرقی نکردن، اما موجب و سالبه که تخصیص خورده باشن به یه مورد خاصی، موجب و سالبه تخصیص نخوردن، اما عدن و ملکه تخصیص خوردن به یه مورد خاصی. با این تخصیص از تحت شلوهی همونطور که شلوهی جاب هستن، حالا که تخصیص میخوردن شلوهی جاب هستن، پس حکم شلوهی جاب دارن، یعنی همونطور که شلوهی جاب واسطه قبول نمی کند، اینها واسطه قبول نمی کند. جواب سلام علیکم شما، یعنی اینا موجب و سالب منتها در حالی که تخفیف خوردن به جنسی او موضوع ان، اما نصفا موضوع ان داشت، نوع ان هم بود خوب بود، به جنس او نوع ان، اما حالا موضوع ان دیگه ای نداره معنا میکنه. همه این عدم ملکه مختصن به یک جنسی، یعنی یک موضوع جنسی یا به یک موضوعی هستی بود، یا در وقتی و حال خاصی صدق می کنند که این همه مثال زدم، در یه حالی ملکه می تواند باشد، اگر نبود عدم به جایش هست، در یه وقتی ملکه می تواند باشد، اگر نبود عدم به جایش هست، همچنین در یه موضوعی ملکه میتواند باشد، اگر نبود عدم، در جنس هم همینطور، که اینا با عبارت راحت تری من توضیح بدم. در یه جا موضوع شما مثلا فصل این انسانه، بهش اطلاق میکنید امرد رو، یعنی بیریش بچه هست، وقتی ریشش نیست، ایبی نداره. چرا؟ چون این به لحاظ وقت دیگر قابل ملکه میشود، پس در این وقت میتواند موضوع بشود برای امرت که عدم ملکه است. یا در این حال نبینید موضوع است برای عدم، چون در یه حال دیگر قابل میشود برای وجود. یا در مثلا فصل نوع قابلیت نیست، در جنس قابلیت هست، وقت ما در نوع سرد میکنیم، مثلا میگیم که عقرب، میگیم که نوع حیوان قابلیت اما دارد، قابلیت بشر دارد، به این جهت عقرب رو هم به لحاظ جنسش قابل بصر میبینیم، اون وقت اگر بصر براش نبود بهش اعما اطلاق میکنیم، به عقرب اعما اطلاق میکنیم، در حالی که عقرب موضوعش اصلا قابل بصر نیست تا اینکه بعد اعما برش اطلاق میشه. اما چون جنسش که حیوان است قابل بصر هست، به مناسبت قابلیتی که در جنسش هست به خودش اطلاق اعما میشه. پس موجبه و سالبه در وقتی که مقید باشند به موضوعی که اون موضوع جنس باشد، قابل باشد، حالا چه جنس باشد، چه نوع باشد، چه شخص باشد، شخص هم هست، قابل باشد در همین وقت یا وقت دیگر، قابل باشد در همین حال یا حال دیگر، بالاخره یه نوعی قابلیت رو داشته باشه، وقت میتواند صاحب عدم یا صاحب ملکه شدن. توجه کنید که عدم و ملکه سلب و ایجابن، منطقه در حالی که مختص به یک موضوع خاصی بشن. فتکونو یه موضوع رو توجه کنید، یه موضوع رو توجه کنید، عدم و ملکه نسبت به اون موضوع واسطه نداره، یا اینه یا اونه. یعنی این موضوع یا باید واجد این عدم باشه یا واجد ملکه باشه، نمیتواند واجد هر دو باشد، نمیتواند واجد هیچ کدوم نباشد، واسطه نیست. اما به لحاظ کل عالم وجود ملاحظه کنید که یه موضوع مطرح نشه، بگید اما و بشر نسبت به عالم وجود آیا میتوانند جمع بشن؟ میگیم نه، نمیتوانند جمع شد. آیا میتوانند رفع شن؟ میگیم بله، میتوانند رفع شن. یعنی یه چیزی رو پیدا کنید که نه اعما باشد نه بسیر، مثل دیوار قابل ارتفاع است. به لحاظ یه موضوع ملاحظه می کنید، مثلا مثل زید، یا باید اعما باشه یا بسر باشه، ارتفاعشون جایز نیست که ارتفاع بشود یا واسطه بجاش بیاد. اما اگر نسبت به عالم وجود ملاحظه می کنید، موضوع خاصی رو لحاظ نمی کنید، در این صورت می توانید عدم یا ملکه رو داشته باشید، می توانید هر دو رفت کنید. اما نقیض این چنین نیست، نقیض نسبت به عالم وجود این چنین است، لازم نیست نسبت به وجود خاصی بسن، موضوع خاصی بسنجیدش، نسبت به عالم وجود این چنین است که نمیتواند رفت شود، هر دو نقیض نمیتونه رفت شود. پس دقت کنید چی عرض میکنه؟ پس نسبت عدم و ملکه به موضوع واحد مثل نسبت متناقضان به وجود است. همونطور که در عالم وجود متناقضان را باید بیواسطه قرار داد و واسطه بین هما قائل نشد، همچنین به لحاظ این موضوع عدم و ملکه را باید بیواسطه قرار داد و واسطه بینشون نگذاشت. سلب و ایجاب را با کل وجود می‌سنجیم، عدم و ملکه را با یه موضوع خاص می‌سنجیم. می‌گیم وزان عدم و ملکه نسبت به این موضوع وزان سلب و ایجاب نسبت به وجود است، نسبت به عالم وجود است. همونطور که در عالم وجود سلب و ایجاب واسطه ندارن، در این موضوع هم سلب و ایجاب عدم و ملکه واسطه ندارن. ولی در عالم وجود سلب و عدم و ملکه واسطه داشته باشن، در کل عالم وجود بدون توجه به موضوع خاص عدم و ملکه واسطه پیدا میکنن، اما نسبت به موضوع خاص واسطه پیدا نمی کند. پس حکم عدم و ملکه در حالی که مقایسه می شود با موضوع خاص، حکم سلب و ایجاب است در وقتی که مقایسه می شود با کل وجود. هر دو از جهت این که واسطه ندارن حکمش یکسانه. فتکون و نسبت ملکه و عدم ملکه الی ذلک شیء که موضوع است، الی ذلک الحال که حال موضوعه، نسبتاً نقیضین الی الوجود کله، یعنی نسل نسبت نقیزه این به کل وجود. خب اگر نسبت این دوتا نسل هم است، پس حکم هر دو نسل همه، حکم هر دو نسل همه یعنی چی؟ یعنی از لا واسطه بین نقیزه این، چون بین نقیزه این واسطه نیست، حکم نقیزان این است که واسطه نداشته باشن. فکر داری که لا واسطه بین عدم و ملکه، بین عدم و ملکه هم واسطه نیست، یعنی حکم عدم و ملکه این است که واسطه نداشته باشن، چون شبیه، چون مندرج تحت سلب و ایجابند، حکم سلب و ایجاب رو دارند. فصلون فی اقتصاص مذاهب حکما حکما الاقدمین فی المسل و مواد تعلیمیات و سبب دایل آزادک و بیان اصل جهل لذی وقع لهم حتی زاغی و عزیزی. این عنوان فصله. فصل دوم از این مقاله هفته که هفت جده بودن مقاله هفته داره سه فصله. فصل اولش تمام شد. فصل دوم در باره اقوال بله؟ سه فصله. سلام علیکم. مقاله هفته سه فصله بودن. فصل دومش در باره مذاهب حکمای اقدمیه. یه مذهب اینه که ما موجودهای مجردی داریم که از سنس همین موجودهای مادی هست. یعنی یه انسان مجرد داریم که حقیقتش با این انسانهای مادی یکیست. یه فراش مجرد داریم که حقیقتش با این فراش ها یک چیز باش هست. این یک قول. اون موجود مجرد روش میگه نسار. بعضی از خودما معتقد بودن که هر کدوم از این موجودات طبیعی در این عالم ماده دارای یک مثال عقلی هستن. یک مثال عقلی. یعنی اینطور نیست که هر شخصی یک مثال ندارد. هر نوع یک مثال دارد. یعنی برای تمام نوع انسان یک دونه مثال عقلی موجوده، نه برای هر شخصی. بله البته این مثلا هم هست که برای هر شخصی یه مثال معلق موجوده که در درجه خیالی است، نه در درجه عقلی. اونی که در درجه عقلی است، اونی که در درجه عقلی است برای هر نوعی است. اونی که در درجه خیالی است برای هر شخصی است. اما فعلا ما در مثال عقلی بحث داریم، اون مثال خیالی رو فعلا بحث نمی کنیم. اگرچه ابن سینا هر دو رو منکره، ولی فعلا بحث ما در مثال عقلیه. بعضی از حکمای قدیم قائل شدن به مثال عقلی و گفتن این مثال عقلی مجرده و در عالم هر نوعی دارای دو نوع فرده، هر نوعی دارای دو جور فرده، یکی فرد مادی یکی فرد مجرد. اون تا فرد مجردش واحده، فرد مادیش ممکنه متجسر باشه. بعضی ها گفتن نه، ما موجود مجرد در انواع موجود مجرد نداریم، مبدع انواع موجود مجرده. مبدع انواع چیه؟ گفتن عدده. عدد رو مبدع انواع گرفتن. حالا بعدا توضیح دادیم میشه عدد رو مبدع انواع گرفتن. گفتن اعداد گاهی به یه نحوه خاصی جمع میشن انسان درست میشه، به یه نحوه خاصی جمع میشن سنگ درست میشه، یه جور دیگه جمع میشن مثلا اون لبونو انسان درست میشه. منشأ همه موجودات عدده و منشأ کل موجودات امکانی واحد است، واحد می خدا. عدد واحد رو منشأ کل موجودات قرار دادن و گفتن این واحد یه جوری با وحدات دیگه جمع میشه که جمع شدن ها مختلفه. چون استماعات مختلفه، موجوداتی که حاصل میشون مختلفه. مثلا فرض کنید که سه تا عدد کنار هم جمع میشه آتش درست میشه مثلا، چون فرض کنید این عدد یه ضلع درست میکنه، اون عدد ضلع دیگر رو، این عدد ضلع سوم رو، یه مثلث درست میشه. مثلث ستونه که تیز داره، برنده است، آتش هم برنده است. پس بنابراین آتش از مثلثات درست شده و این که دست میزنید دست رو میسوزه، میسوزونه به خاطر تیزی اون لبه های مثلث هاست. عدد سه سازنده آتشه. عدد چی، سازنده چی، بالاخره اعداد منشأ همه موجودات هست. فعلا عنوان بحثو دارم میگم، این همه توضیح داده میشه انشاءالله. این مطلب ما در این فصل میخوام بیاریم. اولا بعضی ها قائل شدن به مصر، بعضی ها قائل شدن به مبدأ بودن تعلیمیات، تعلیمیات این ریاضیات. ما این دو قول نقل میکنیم که آیا مصر مبدأ این موجودات مادی هست چنانکه بعضی ها گفتن، یا اعداد و تعلیمیات مبدأ موجودات هست چنانکه بعضی دیگه گفتن. تعلیمیات این ریاضیات، در بین ریاضیات عدد منظوره. حالا چرا تعلیمیات رو، چرا ریاضیات تعلیمیات میگن؟ به خاطر اینکه اولین چیزی که شخصی که طالب فلسفه بود میخوند ریاضی بود. اول کسی که میخواست تعلیم فلسفه ببیند، اول بهش ریاضی تعلیم میدادن. اول ریاضی تعلیم میدادن، بعدن بهش میگفتن که بیا فلسفه بخون. پس ریاضی میشد علم تعلیمی، یعنی علمی که باید تعلیم دیده میشد تا شخص قابلیت پیدا میشد برای الهیات. اول ریاضیات رو به شرط میدازه. پس الهیات، پس ریاضیات مقدمه الهیات بود و مقدمتاً تعلیم داده میشد. چون مقدمتاً تعلیم داده میشد اسمش میذاشتن تعلیمیات، یعنی علومی که باید تعلیم داده بشه. این اصطلاح شد دیگه همینطور نود که تعلیمیات به ریاضیات. خب بعضی ها گفتن که تعلیمیات مبادع کل اشیا هستند، بعضی گفتن نه مصر مبدع اشیای مادی هست. این دو تا قول ما نقل میکنیم. بعد بیان میکنیم که چه انگیزهی داشتن که این چنین قولی رو ترک کردن، چرا اینجوری حرف زدن، چرا منشأ اشیا رو مصول گرفتن، یا چرا اون گروه دیگه منشأ اشیا رو تعلیمیات گرفتن. این سبب رو ذکر میکنم و بعد بیان میکنیم که این مطالب باطله و سبب بطلانش چیست، سبب بطلانش چیست، چه اینا به چه مطلبی جاهل شدند که به یه همچی قول باطلی معتقد شدند، اونم بیان میکنیم. پس هم انگیزه این قول رو که چه عاملی اونها رو به سمت این قول جذب کرد بیان میکنیم، هم اون جهلی که اینها پیدا کردن و به خاطر اون جهل به این انحراف کشیده شدن بیان میکنیم. پس سه تا مطلب در اینجا هست. مطلب اول نقل قول این دوتاست که این دو گروه چی میگن اصلا. مطلب دوم عاملی که اینها رو وادار به این قول کرده. مطلب سوم اون نقطه بطلانی که اینها به اون نقطه جاهل شدند و توجه نکردند که قول باطله و معتقد شدند. اون نقطه بطلان رو هم، اون عامل جهل رو هم ذکر میکنه. نه اونا اینا معتقدن که وضعیشون معتقدن که عقول عاملش هستن، منطقه عقول عرضی که اسمشون مثال میزنن، نه عقول توری. این از مقابل اون نیست. نه گروهی گفتن عقول توری منشأ کسراتن، اینها معتقدن که عقول توری منشأ کسراتن تا به عقول عرضی برسیم، بعد عقول عرضی منشأ کسرات مادی هست. این البته بحث در کسرات ندهیم، بهتره که خلق نکنیم بحث رو، نریم اصلا سراغ اون مباحث که شما الان تر میکنه، بهتره عرض میکنه. همین که عرض میکنه منشأ کسرات رو، منشأ موجودات مادی رو بعضی ها مثال گرفتن، بعضی ها تعلیمیات گرفتن. اما حالا این مثال قبلا هم منشأ داشتن یا کسرات از اینها شروع شده، این دیگه فعلا موضوع بحث نیست. البته قبلا اینا مبدأ داشتن، کسرات از اینها شروع نشده. ولی تعلیمیات عرض کردن میگن مبدأ واحده، قبلش یه مبدأی نیست. بعد اون وقت وحدات با هم به نحو خاصی به نحوه های خاصی ترکیب میشن، وقت میشن مبدأ اشیاء مادی، که اشیاء مادی مستندن به تعلیمیات، کل تعلیمیات هم مستندن به واحد. اون حالا بحث دیگریست. اما به طور کلی الان بحث ما در همینه که آیا ما میتوانیم به مسل معتقد شویم یا نه، آیا میتوانیم به مبدع بودن تعلیمیات معتقد شویم یا نه. این دو تا بحث ما در اینجا داریم. نگاه کنید موضوع شو چی موضوعی شو بود لازم نیست که من موضوع توضیح بدم دکتش گفتیم که بله اصلا مقال صحابه رو عنوان داشت ندادیم این آقال صحابه عنوان ندادیم. گفتیم که میخواییم درباره عوارض وحدت و کثرت بحث کنیم، اونم در فصل اول. بله عنوان به مقاله ندادیم، بنابراین نمیتونیم بگیم چه چیزی جامعه این سه فصله. بله نه، وحدت و کثرت رو جزء فصل اول قرار، یعنی مباحث فصل اول قرار دادیم. فصل اول در عوارض وحدت و کثرت بحث میکرد. این فصل دوم بی‌مناسبت نیست، بازم بحث وحدت و کثرت بی‌مناسبت نیست، یعنی جامعه ای که بتواند این سه فصل رو در خودش جمع کند این نیامده، یعنی عنوان مقاله رو مثلا ذکر نکرده. در یه جا مثلا عنوان مقاله ذکر میشه، فصول تماما از جزئیات همون عنوانه، در اینجا این عنوان رو ذکر نکرده، عنوان مقاله رو نگفته، عنوان فصول رو گفته. فصل دوم فی اختصاص، اختصاص از همون ماده قصه گفتنه، اختصاص از ماده قصه است. اختصاص یعنی حکایت کردن، قصه گفتن حکایت دیگه، حکایت کردن، نقل کردن، بازگو کردن مذاهب حکمای عقدن، حکمایی که در تقریب بوده. ما در این فصل میخوام مذاهب اونها رو اختصاص کنیم، اختصاص این حکایت کنیم. نه فیلم مسل درباره مسل و درباره مبادی تعلیمیات، توجه کنید اضافه مبادی به تعلیمیات اضافه بیانی است، یعنی میخوام بحث کنیم در مذهب اینها، مذهبی که در مسل دارن یک، و مذهبی که در مبادی که عبارتن در تعلیمیات دارن، که مبادی تعلیمیات نه یعنی چیزی مبدع تعلیمیات باشه، بلکه مبادی بودن تعلیمیات. اونی گفتن که تعلیمیات مبادی هست، ما میخوام همین رو بحث کنیم که تعلیمیات آیا مبادی هستن یا مبادی نیستن. قول اول، ما الان به کسی نسبت نمیدیم قولو، قول اول قول افلاطون و سقراط، قول دوم قول فیثاغورسی یا فیثاغورسیان، که اینا ریاضیونی بودن که خیلی به عدد توجه داشتن و همه چیز رو به عدد توجیه میشن. الان ما در عنوان فقط داریم میگیم مذاهب قدما، چی که خواهد شده بعدا توضیح داده میشه، شما سوال شدیم مسئله. ارسطو در این مسئله نقشی نداره، ارسطو در این مسئله نظرش نظر ابن سیناست، همونطور که ابن سینا هر دو رو رد میکنه و هر دو رو رد میکنه، ارسطو مخالف هر دو قول. قولی که ما الان در اینجا نقل میکنیم قول کسانی سوالی به مسئول شدن و قول کسانی که قائل شدن به مبدأ بودن تعلیمیات، همین دو قول رو نقل میکنیم و رو رد میکنیم. این یه مطلب که اختصاص میکنیم، حکایت میکنیم قول این دوتا رو. مطلب دوم و سبب اصل بر اختصاصه و سبب دائی الازالک، این فصل ما در سببیست که اونها رو دعوت کرده به این مذهب، چه عاملی باعث شده که اونها به این مذهب دعوت بشن و این مذهب رو در اینجا در این باب طرح کنن. سوم و بیان اصل الجهل الذی وقع لهم، چه قانونی رو اینا غافل شدن، به چه چیز جاهل شدن که به این انحراف افتادن، و بیان اصل جهلی که وقع علهم حتی زاغو لعجلهی. زاغو یعنی این حرف رو، یعنی وقفی در انحراف پیدا کردن به خاطر اون جهل. چه جهلی برای اونها پیش آمد که اونها رو به این راه انحرافی کشون؟ یعنی اشکالاتی که در کلامشون وارده اونها رو زخانی کرد. قوانینی که توجه به اون قوانین باعث می شود که قول اونها رد بشود، اونها را اعلام خواهیم کرد. وقت اونها جاهل به اون قوانین بودن و به خاطر جهل به این قوانین سراغ این مذاهب انحرافی رفتن. بله، این سه تا مطلب رو ما در این فصل میخوام بیان کنیم. یکی حکایت این دو مذهب، یکی این که چه عاملی اونها رو به سمت این دو مذهب سوق داد، سوم این که چه اشکالی در این دو مذهب هست که اونها از این اشکال غافل شدن و نسبت به این اشکالات جاهل شدن و مرتکب این راه های فاسد و اقوال و مذاهب خراب شدن. ایشون می‌فرمایند در این مباحث بحث کنیم، مباحثی که با اصول و قواعد ما مخالفت دارند. می‌فرماید که ولی اگرچه کسی متوجه اصول و قواعد ما باشد، خود به خود کلمات این آقای رو رد میکنیم. احتیاج نیست که ما بحثی رو مستقل مطرح کنیم و رد کنیم، ولی ما برای تنظیم بیشتر در اینکه شخص مستفسر رو، یعنی شخصی که به قواعد ما بینا شده، آگاهش کنیم، خودمون این بحث رو مطرح کنیم. ولی اگر این مطرح نمی کردیم، اونها به خاطر داشتن به خاطر توجه به قوانین ما فهمن یک احوال رد می کردن. خب با وجود این، شما خب ایشو می فهمم، من خواستیم تنبیه کنیم مستبصرین رو که متوجه اشکالات موجود در این مذاهب بشن. البته این تعلیم تنبیه خیلی واجب نبود، چون کسی متوجه قوانین مقبوله ما می شد این اشکالات رو می فهمید. اما ما در ضمن فوایدی رو هم در این مباحث داریم که قبلا به این فواید توجه نکرده بودیم، حالا تو این مباحث این فواید رو خواهیم آورد. فوایدی که چون بهشون توجه نکردیم و طرحشون نکردیم به نظر میسه که خفی علینا. حالا اونه که به نظر میسه خفی علینا میخوام ظاهرش کنم. پس نه تنها منظورمون این است که این گروه را و این حکمای اقدمی را رد کنید، اینها با توجه به اصول و قواعدی که ما پذیرفتیم رد خواهند شد. ما قرارمون این است که هم تنبیهی کرده باشیم دیگران را بر مردود بودن کلام این آقایون، هم فوایدی را که قبلا ذکر نکردیم و به نظر می‌رسید که خفی علینا، اونها را در اینجا اظهار کنیم. به این دو جهت این بحث را طرح می‌کنیم. قد حال لنا، یعنی وقتش رسیده. حال از اون ماده هینه، هین یعنی زمان، زمانش شده، زمان رسیده برای ما که نتجرد لمقارب لمناقضت آراء قیلت. تجرد یعنی برهنه شدن. ایشون نمیخواد بگه برهنه بشیم، میخواد بگه که از تمام اشتغالات خودمون رو برهنه کنیم و تمام همتمون رو برای رد کردن اینها صرف کنیم. نتجرد یعنی فارغ البال بشیم، همه اون اشتغالات رو کنار بذاریم، فارغ البال بشیم، متمرکز بشیم، لمناقضت آراء قیلت، برای اینکه نقض کنیم، باطل کنیم آرایی رو که گفته شدن در دو مورد. یکی که صور یعنی مصور جورتان صور معقولند، یکی تعلیمیات یعنی اون تعلیمیات که گفتن مبادی اشرافی قرار شدن، صور این همون مصور. ول مواد علم مفارقه، این یه بحث جدایی نیست. مبادی مفارقه رو گروه اول گفتن عبارت از مصور. مبادی یعنی اونهایی که عللن برای مادیات، مفارق یعنی مجرد، عللی که مجردن. و منشأ پیدایش مادیات هستند. گروهی گفتن عبارت هم از مسل یعنی صلح، گروهی گفتن عبارت هم از سلمیات. ما میخوام این مبادی مفارقه رو رسیدگی بکنیم ببینیم چی هست. همون مسل هم که آقایون گفتن، مبادی تعلیمیت هم که اینا گفتن، یا یعنی همون عقول طولیه هستن که ما گفت ما قائلیم. من کلیات، کلیات هم همین، بعضی گفتن صور مثالی همشون کلی هست، عقول کلی هست، مبادی تعلیمیت هم همینطور. حالا ما میخوام بحث کنیم ببینیم که آیا کلیات اینا هستن، میتوانن اصلا اینا موجود باشن. پس گروهی درباره صور و تعلیمیات و مبادی مفارقه و کلیات مطالبی گفتن که مخالفتن به اصول ما، مخالفتن حال است برای آراء یا مثال مصفت حال بگیر، آرائی که مخالفند با اصول و قواعد ما، اون اصول و قواعدی که قررناها ما تقریر کردیم که در سبیل یا که در این تقریر کردیم این اثبات شد یا تبیین کردیم، هر دوش درسته، هم اثبات کردن هم تبیین کردن. پس ما وقت شده که مشغول مناقضه این آرا بشیم. و امکان فی صحت ما قلنا و اعطاءنا القوانین التي اعطیناها تنبیه للمستفسر علی حل جمیع شبهه، ولی اون که در صحت آنچه که ما گفتیم و در اعطاء قوانینی که ما اعطیناها، اون قوانین را اعطا کردیم، تنبیهیست برای شخص مستفسر، تنبیهیست برای این که تمام شبه این حکمای اقدمین رو نفس حل کنه از هنده بره و اصفاده ها، یعنی این شبه رو فاسد کنه. شبه داره اطلاق میشه بر مذاهب اونها و بر ادله اونها به خاطر شدت بی‌اعتنایی. مذهب اونها رو میگه شبه، دلیلشون رو میگه شبه، به خاطر اینکه باطل میدونه، اصلا تعبیر به مذهب نمی کنه، تعبیر به دلیل نمی کنه، تعبیر به شبه می کنه. و مناقضات مذهبه این بله حل، این افساد عطف بر حل، مناقضات عطف بر حل. مستفسر می تواند حل کند جمعه شبهشون را، می تواند افساد کند این شبه را، می تواند مناقضه کند مذاهب اینها را. ولو در اصولی که ما گفتیم کفایت است و احتیاجی به بحث مستقل نیست، لکن نامستظهرون به تکلف ذلک به انفسنا. استظهار یعنی پشت پشت دادن، همدیگر رو تقویت کردن، همدیگر رو کمک کردن. ایشون میخواد بگه لکن ما استظهار میکنیم به تکلف ذلک، یعنی با تکلف این مطلب وارد بحث میشیم که بحث قوی رو مطرح کنیم بر علیه این مذهب. به تکلف ذلک به انفسنا، این به انفسنا متعلق به تکلف یا مستظهرون فرق نمی کنه، ما خودمون این کار رو میکنیم، به انفسنا، به شما واگذار نمی کنیم. مستظهرون به تکلف ذلک به انفسنا، یعنی ما خودمون استظهار میکنیم یا خودمون خودمون رو به تکلف میندازیم. تکلف ذلک یعنی تکلف این بحث، خودمون رو در این بحث تکلف میندازیم. چرا؟ ما اینکه میتونیم بحث رو مستقل نکنیم، خودمون رو به تکلف میندازیم. چرا؟ لما نرجو ان یجری فی ذلک من فواید نذکرها. فواید بیان برای ما و ما نرجو، یعنی لفواعدی که نرجو ان یجری فی ذلک یا تجری فی ذلک، به خاطر فوائدی که امید داریم در این بحث ما جریان پیدا کند و خودشون رو این فوائد ظاهر کنند، که نذکر و این فوائد رو در خلال مقاومات ما، مقاومات یعنی مخالفت های ما با اون مذاهب، پایداری هایی که ما در مقابل این مذاهب میکنیم، فی خلال مقاومات ما ایاهم، یعنی با این گروهی که این مذهب مخالف رو گفتن، یعنی حکمای اقدمین، با اینا ما مقاومتی داریم، یعنی مخالفاتی داریم، پایداری هایی داریم. در اون مقاومتی که داریم یه مطالبی رو، فوائدی رو لابلای این مقاومتون میاریم که یکونو اون فوائدی که یکونو قد زهر علینا فی ما قد الله و شرحناه، زهر علینا یعنی خفی علینا، خفی علینا، بله، اون فوائدی که در ما مخفی مونده بود در ما قدمناه و ما شرحناه، یعنی در شرح قبل در ما مخفی مونده بود، مخفی مونده بود علینا یعنی نه بر خود نویسنده، خود نویسنده آگاهه، علینا یعنی بر ما، ما یعنی میخواد بگه یعنی ما یعنی شما، یعنی بر شما مخفی، یعنی بر شما مخفی مونده بود، بر ما یعنی مای خوانندگان نه من نویسنده، بر ما مخفی مونده بود چون قبلا نگفته بودیم، یا این چه بر ما مخفی مونده بود یعنی بر هممون مخفی مونده بود چون از این بابت که نگفته بودیم، چون نگفته بودیم چند نهو فکر میشد که بر ما مخفی مونده، برای مخفی نبود. پس یا مراد از ما یعنی ما خوانندگان و خود نویسنده، چون در قبل مطالب قبل گفته نشده بود پس بر ما خوانندگان مخفی مونده بود، یا بر ما مخفی مونده بود یعنی بر هم خواننده هم بر گوینده، مثلا چون ذکر نشده بود چند نهو مخفی مونده بود، نه واقعا مخفی مونده بود، به لحاظ ذکر نشدن چند نهو کسی فکر میکرد که مخفی مونده. وقت من نقول ایشون وارد این بحث میشه، میگه که هر علمی در ابتدای تولدش و در ابتدای شروعش علم ناپختهی بوده، ولی کم کم که طرفداران اون علم آمدن و مطالب رو کاملا با دقت و کامل جستجو کردن، کم کم این علم پخته شد و به ثمر رسید و کمال خودش رو یافت. فلسفه هم از جمله همین علوم است که قبلا نپخته بود، بعدها دیگه به وسیله بزرگان فلاسفه به ثمر رسید. اون وقتی که این علم نپخته بود گروهی پیدا شدن و یه مذاهب سخیفی و ضعیفی رو در این علم گفتند، ولی خب بعدها که کامل شد اون مذاهب ضعیف و سخیف هم کنار رفت. از جمله اون مذاهب قول به مرسل است، از جمله قول به مبدع بودن تعلیمیات است و اینها که ما اینها ذکر میکنیم که این در دوران نپختگی فلسفه تر شده بود. خیلی نگران نباشید، در زمان پختگی کسی قائل به این قول ها نبود. صدرا در کتاب در جلد 8 اسفار و همچنین در جلد 6 به خصوص در جلد 8 این اقوال توضیح میکنه، میگه این اقوال نپخته نیست، اقوال بسیار دقیقی هست منطقه چنایه هم در یه چیزهایی که اونا باید روشن بشه. بله کسی ظاهر این اقوال نگاه کنه همه رو مردید میکنه، ما مگه به ظاهر نگاه کنیم همه رو میگیم زمان نپختگی فلسفه بوده یه افراد ضعیف الحالی اینا گفته، اما وقتی مطلب چنایی روشن بشه متوجه میشیم که چقدر مطالب بلندی گفتند و بعد شروع میکنه توضیحات رو گفتند که اینا هر کدوم کنایه هستی جلده هست، تو در جلده شش هم یه چیزایی میاده اونتا در جلده هستی خود نفسد نه بخی نه نهات تو جلده نه و نقول این کل صناعت فا این لها نشعت نشعه یعنی شروع یعنی آغازی داشته که تکون اون صناعت فیها یعنی در اون نشعه نیعه یا نیعه یعنی خام سجه یعنی کال نارس غیر انها یعنی ولی اون صناعت تنزج و بعدهی نمی پخته می شود جا می افتد بعد از یه زمانی، هر صنعت اینطوریه. بعد ثم اینها تزداد، باز همین صناعت بعد از اینکه پخته شد بازم تزداد و تکمل بعد از این آخر، بعد یه زمان دیگه میگید پخته میشه، پخته شد کاملتر هم میشه، ازدیاد پیدا میکنه، مباحثش وسیع‌تر میشه، تچون از نظر کیفی هم کامل‌تر میشه، از نظر کمی مباحث و فصول بیشتری پیدا میکنه، از نظر کیفی هم همون مباحث کامل‌تر میشه. ولی زاله چون هر صنعت این چنین است، کانت الفلسفت فی قدیم مشتقل به الیونانیون خطبیتن یا خطبیتن یعنی خطابیتن. فلسفه در قدیمی که یونانیان بهش مشتقل بودن خطابی بود، یعنی خیلی استدلالات نداشت، خیلی برهانی نبود، خطابی بود. چرا؟ چون زمان نافختگیش بود، زمان کالی و خامیش بود. ثم خالت ها قلط و رجعت بود، در همون زمان نفختگی یا یه خورده بعدش غلط و جدل درش وارد شد، یعنی مغالطاتی، غلط یعنی مغالطه، دیدیم قیاسات و مغالطی، قیاسات جدلی هم آمد. اول قیاسات خطابی بودن، برهانی نبودن، بعد قیاسات مغالطی و قیاسات جدلی هم آمد، بعدها کم کم دیگه برهان جانش میشون. و کان از سابق و الالجمهوره من اقسامه ها هوال قسم طبیعی. فلسفه سه تا بخش داشت، یکی بخش طبیعی، یکی بخش ریاضی، یکی بخش الهی. اولین بخشی که خونده میشد طبیعی بود، بعد ریاضی بود، بعد الهی بود. و کان از سابق و الالجمهور من اقسامه ها، من اقسامه ها بیان الفلان از سابق، چون از سابق استفائله الفلامش از فلام مصوله است، یعنی الَّذِي صدقه الَى الجمهور من اقسامها، من اقسامها بیان برای الَّذِي. اون قسمی که زودتر به سمت جمهور آمد، این جمهور یعنی توده فلاسفه، برای توده فلاسفه قبل از همه این بخش ها آمد، هو بر قسم طبیعی بود، یعنی اولین بخشی که از فلسفه خونده می شد اون بخش طبیعی بود. ثم اخذوا یتنبهون لتعلیمی، بعد شروع می کردن، آگاه می شدن لتعلیم ریاضی رو، بعد ریاضی رو می خوندن، ثم للهی، آخر سر می رفتن سراغ الهیات. قانون خوندن فلسفه در قدیم این چنین بود که اول طبیعی رو می خوندن، بعد ریاضی رو، و آخر سر الهی رو. خب انتقال پیدا می کردن از طبیعی به ریاضی، از ریاضی به الهی، ولی گاهی این انتقالاتشون تام نبود، یعنی اون رسوباتی رو دقت کنید، اون رسوباتی رو که در طبیعی و ریاضی تو ذهنشون داشتن، اینا رو تو الهی با خودشون می آوردن. فکر نمی کردن که الهی قواعد مخصوص خودشو داره، اخ می آمدن تو الهی از همون قواعد طبیعی، قواعد ریاضی استفاده می بردن، یعنی یه چیزایی تو ذهنشون از همون طبیعی و ریاضی بود، باید منتقل می شدن به الهی، کاملا منتقل می شدن. انتقالش انتقال نارسی بود، انتقال غیر سدید و غیر محکمی بود. و کانت لهم، یعنی برای این جمهور، انتقالاتی از بعض این علوم به بعض دیگر که این انتقالات سدید و محکم نبود. و اول من تقلو عن المحسوس الى المعقول تشوشو، اولین باری که از محسوس به معقول رفتن، چون طبیعی محسوس بود، ریاضی هم به نوعی محسوس بود، بعد اینا منتقل شدن به الهی که معقول بود، از محسوس که خواستن به سمت معقول بروند، تشبشون به تشویش افتادن، یعنی اضطراب پیدا کردن و ذهنشون به هم ریخت. اقصدن نقومون انل قسمتت توجه وجود شیعه، که شروع در نقل این دو مذهب، یکی مذهب مسل، بعدا مذهب مبدع بودن تعلیمیات.